صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه میدیم بحث سوره احزاب. یه یادآوری بکنم، اصلا ما چی داریم میگیم در مورد سوره احزاب. ما داریم سوره احزاب رو به عنوان سوره پیغمبر بررسی میکنیم. گفتیم چند تا سوره قرآن هست که سوره هایی که مخصوص پیغمبره، هر یکی یه جنبه از زندگی پیغمبر رو در واقع از تلاش های پیغمبر برای برقراری اسلام مطرح کرده. حالا سوره احزاب بزرگه و خیلی مسائل رو گفته. سه تا سوره کوچک گفتیم، یکم را سوره احزاب، بازم سوره دیگه هم هست و اینها رو ما از تفسیر سید مرتضی استفاده نموز. حالا تفسیر دیگه هم هست، اما این یکی اونجا تفسیر خیلی خوب و واضحی و مازو دارم میگیرم. اینا معلوم باشه که ما دارم از کجا بزنیم، هر چند وقت یادآوری بکنیم. خب رسیدیم به یه موضوع دیگه، نحوه برخورد پیامبر با جامعه. خب دو نوع برخورد هست، یکی برخورد با مؤمنین، یکی برخورد با آدم های منحرف، یعنی با کافرین و منافقین. حالا اول با مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا. به مؤمنین بشارت بده که اونا فضل بزرگی دارن. فضل یعنی چی؟ یعنی چیزی که کسی به کسی میده بدون که او حق برش داشته باشه، یعنی فضل. خب ولذا هر چی از طرف خداست فضل، چون هیچ کس بر خدا هیچ حقی نداره. حالا این آیه میگه خدا فضل بزرگ به مؤمنین میده، یعنی فضلی که میتونه خیلی زیاده. حالا این بزرگی چه معنی داره؟ بخود بزرگی یه چیز نسبیه، خود به خود با اون معیارهای خدا این بزرگه. آیات دیگه هم هست، مثلا این آیه والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر، که اینجا واضح‌ترم میگه که حالا اونجا اینجا تو این آیه خودمون میگفت که فقط بشارت بده به فضل بزرگ، تو اینجا همون هم میگه. اونجا میگه بشر المؤمنین نو گلذین آمنو، که میگه که خوینا تو بهشتن و جاهای خوبی هن و هرچی که میخوان دارن، این فضل بزرگ یعنی این. اونجا گفت فضلا کبیرا، میگه هذا ذلک هو الفضل الكبير، یعنی گویه او فضل کبیر که در آیه در سوره احزابه تو این سوره مشخصش که این سوره شوراست. البته فضل برای افراد با هم فرق میکنه نسبت به افراد. ما هیچ حق گردن خدا نداریم که بگیم ما باید به تساوی فضل از طرف خدا داشته باشیم. هر کس بر اساس شایستگیشه و پیامبر چون شایسته ترین انسانیه که خدا ساخته، ولذا فضلی که خدا به پیغمبر به خصوص داده خود به خود از همه فضلها بالاتره. الا رحمتا من ربك ان فضله كان عليك كبيرا، این کبیر بودن فضل که به خدا بر پیغمبر داشت خیلی فرق داره با کبیر بودن فضلی که به عموم مؤمنین داره. خب این برخورد با مؤمنین. برخورد دوم پیغمبر با منافقین و کافرین. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خب میگه از منافقین و کافرین اطاعت نکن و توجهی به آزارهای اونها، اذیتهای اونها نکن و توکل بر خدا بکن که خدا کافیه برای آدم به عنوان وکیل. خب این داره چه میگه؟ مثل این زبان، مثل همه زبان ها یه عده هستن تو جامعه خودی ها، یعنی اینجا بین مؤمنین همیشه یه عده هم تند روان، یه عده هم مصالحت چی بگن صلح طلبن، اینجوری همیشه اینجوری هستن. یه افراد میگه نه نکن، کار نداره، آروم باش حرفا. یه آدم میگه بزن بکش بخراب کن از حرف، و یه هر دوتاشون اشکال داره کارشون. باید همیشه طبق عقل، طبق اون چه که مصلحت هست انجام بده. این آیه داره به پیغمبر میگه که کار بینا نشته باشه، و در واقع داره پیغمبر رو کمک تو پیغمبر میشه گرفتار افراد بوده. تو کلی سوره گفتیم که پیغمبر گرفتار همه اون سنت های غلط، گرفتار های تفکر های غلط، گرفتار خیلی چیزا بوده. یکیش هم اینه، این تندروها و اون سلح غلبا هم هر یکیشون یکی ازی ورده که یه برکه به عکس هم دیگه بر پیغمبر فشار می آوردن. ای آیه تو دهن همه زده. خیلی جانجور آیاتی داریم، تو همین سوره هم داریم چند تا آیاتی دیگه قبل از اونم بود که آیاتی اینجوری میگه که دهن اینا رو ببنده. اگه حرف زدن پیغمبر میگه خدا دستور خداست ببند. اولش این که مصالحه نکن، این تو دهنی کی میزنه؟ تو دهن تندرو چیز او صلح طلبا که نه همیشه آشتی کنیم چیز کنیم دعوانه کنیم جنگ خطرناکه حرفا. میگه نه آقا ولا تطع الكافرین والمنافقین، اطاعت نکن که پیغمبر نمیده اطاعت اونا دستور بدن بشه پیغمبر اطاعت کنه. در چه جاهایی ممکن بود اطاعت کنه؟ در اینکه باشون مصالحه کنه. هر وقت صلح مطرح میشه او یه چیزی میگه یه چیزی، این مجبور یه کمی از او قبول کنه و همه چیزی از این قبول کنه. ببین مثلا پیغمبر یه صلح کرده، صلح حدیبیه مثلا، خب خیلی چیزا رو پیغمبر کوتاه اومده و مسلمان هم بعدشون اومده که چرا قداری کوتاه میای؟ این در واقع اونا یه چیزایی رو گفتن تو بعد این کار بکنی. پیغمبر گفت باشه. ای ببین این اطاعت کردنه، اما این نه اطاعت به معنی که من تابع تو هم میخوام صلح کنم ولذا این حرف تو رو این قدش اطاعت میکنم میپذیرم ازت. پیغمبر میگه تو هیچ وقت چیزی از کافرین و منافقین نپذیر، یعنی نیا با اونا مصالحه کن. خب این برای که جلو اینها رو بگیره. بعد میگه که خب این معنیش این که با اونا چیز نکن دیگه، هیچ نرمشی هم قائل نشو. ولی بعدش چی میگه؟ و دع اداهم، خب میگه تو توجهی به آزارهای اونا نکن. این اوره قضیه است، اونا اذیت میکنن، تو هر وقت اذیت کردن فوری نگو بزن بکش چکن، غلط کردن ما دیگه زورمون زیاده. همین کاری که همین تو صلح حدیبیه اتفاق افتاد، تو جای دیگه اتفاق افتاد، جایی که پیغمبر یک کمی کوتاه میمد چون مصلحت این بود، دستور خدا این بود. میگه اونجا هم هرچی کفار کار نادرست انجام دادن تو در مقابل چیز نکن، تو نیا فوری عکس العملشون بده، کار به اونا نشته باش، توکل بر خدا کن. این توکل بر خدا بکن یعنی تو دنبال اون تندروهایی که میگن برو بزن اونا نرو، خب کار خودت بکن. مشکل داری؟ توکل بر خدا بکن، خدا خودش کافیه برات که همه مشکلاتو حل بکن. پس این جلو کفار، جلو تندروها و مصالحه طلبها داره میگیره. این آیه اینم یه موضوع درباره برخورد پیغمبر با جامعه. یه موضوع دیگه که این موضوع خیلی طولانیه، ولی خب این گفته اشاره هم کردیم بعد تو جای دیگه، اونجا به یه عنوان دیگه بود که اشاره کرد که الان اونجا مفصل بحثش رو داره میکنه. این هم یکی از گرفتاری های پیغمبره، یکی از مسائلی که پیغمبر دستورات خداست. همه اینا خود پیغمبر تمام زندگیش طبق برنامه خداست و برنامه خیلی سخت و رنجاوریه. خب ولو حالا به ظاهرش مثلا حالا خیلی چیزایی هم توش هستم، این همه اینا گرفتاری برای پیغمبر. مثلا ازدواج پیغمبر و چه حرف هایی که توش زده شده و چه تهمت هایی که پیغمبر زده شده، حرف های بی ربطی که گفتن. خب انجا قبل از این که چون میبین همه آیات درباره خود پیغمبره یا هم خطاب به پیغمبره، یه جاهایی کلی میگه. این کلیه که میگه هم ای باز مربوط به پیغمبر هست و میخواد درباره پیغمبر اینو بگه، ولی چون مسئله عمومیه کلی میگه که نیان بگن این مربوط به پیغمبر بود ربطی به ما نداشت، نه کلی میگه. اما چون میخواد درباره پیغمبر یه موضوعی رو بگه همینجا میاره. خب خود به خود وقت برای همه عموم مؤمنین گفت برای پیغمبرم هست. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای درباره اینه که اگر کسی با یه زنی ازدواج بکنه، خب حالا بزن مسلمون و غیر مسلمون که اصلا معنی نداره، خب ازدواج بکنه فقط عقد بخونن و بعد طلاق بده. این الان موردش که زیاده زیه او زمان هم بوده که خلاص عقد میکردن، حالی مدت که میشه تو عقدن اینا و بعد هم عروسی کنن. قبل از عروسی طلاق بده. خب میگه در اینجا عده نیست، عده بر این زن نیست. عده میدونه چیه؟ که چند ماه بعد صبر بکنه بعد ازدواج کنه. اگر مطلقه با بود چه جور شکلیه، اگر حال ارمله بود شوهرش مرده بود چه وضعیتی داره، حالتی دیگه هم هست اینا که این نباید چیز کنه، نباید طوری ازدواج بکنه، باید صبر کنه. بهش بگن عده. گویا این عده از شکل جمله برمیاد که شما حق عده ای بر اون زن ندارید، یعنی این عده گویا حق مرد بر زن که من طلاقت که دادم، حالا تو این قد وقت باید صبر کنی. حالا بعضیا میگفتن که میگن که این موضوع اختلاط میاهه، که یعنی این زن ممکنه حامله باشه، بعد اگه فوری بره ازدواج بکنه معلوم نباشه که این بچه که به دنیا میاد مال این مالون، این مشکلی بشه. این هست، این مشکل اختلاط میاره حل میکنه این مسئله حده، ولی فقط این نیست، چون ای کافی یک طهر، یعنی یک بار و عادت زنانه بیاد و پاک بشه توم شد دیگه، معلوم دیگه بشه دار که دیگه بشه. نه در صورتی که عده شن ماه طول میکشه، این نیست، معلومه چیزی دیگه تو مسئله عده است که اینجور میگه. همچه عده چی طلاق، هم عده چیز وفات. لذا فقط این نیست، مسئله حرمت مرده، حالا مسائل دیگه هست اینجوری. حالا ما کار نداریم، موضوع نخواهیم بیرون وارد مسئول عده بکشیم که چه دلایلی داره، ولی این مقدارش که قبل برای عده اون باشه همین کافیه که یه طهر وقت. ولی لذا مثلا عده اسیره، یه زنی رو اسیر کردن، یه زن کافری حالا توی جنگ اسیر شد، خب این یه نفر، خب توزیع میشن اینا، مالکش یکی از اینا میشه، از این مسلمان هایی که حالا توی جنگ بودن، اما این فوری حق نداره استفاده کنه ازش، باید یه طهر صبر کنه، یه طهر فقط حل میکنه که چند روز بعدش این اتفاق بیفته براش و اون عادت بیاد و فرم تمیز بود خلاص دم شد. ای چرا این معلومه که برای چیزه، برای اون اختلاط میاهه و بس، بیشتر از این اصلا حرمتی برای اون شوهر کافری که برای اون چی نمیخواد باشه، تموم شد، فقط اون مسئله اختلاط میاه پیش نیاد فوری میتونه استفاده کنه ازش، میفهمی اونجا فقط اونه، اما این بیشتر از اونه. ولی در هر صورت این چیز عده دیگه وجود نداره. اینجا چرا عده وجود نداره؟ چون عروسی اتفاق نیفتاده. وقتی عروسی اتفاق نیفتاده میگه دیگه عده نمیخواد. این هم باز همون آدم میکنه بگه بله بله اختیارات من، نه این فقط اون نیست، گفتیم فقط اون نیست، همون هم این دیگه حرمتی توش نیست، یعنی این زن تو رسما شده ولی عملا زن تو نشده که، خب ولی زب عده اصلا نداره. میگه که خب فمتعوهن و سرحوهن صراحا جمیلا. میگه که خب میگه که چکار کنید؟ متعوهن یعنی یه چیزی به او بدید، خب یه هدیه بهش بدید، و بعد صراحا جمیلا یعنی به طور خوب و با مهربانی ردش کنید بره، طلاقش هیچ هم نبوده، با همه اینا یه هدیه هم بهش بده. این البته اجباری نیست هرن، ولی که پیغمبر عمل کرده این حال این مسئله را، ولی چیز عمل که حالا گفته که من این کارو میکنم، اما هیچ کس نیومد طلاق بگیره از پیغمبر، خب پیغمبر طلاق نمیده، گفت بخواه طلاق بدی طلاق میدم و سرح کن سرح جمیله، این من همین کارو خواهم کرد، ولی چیز نکردن. این میخواد به یکی دعواها رو نراندازید، حالا تو نخواستیش یا او نخواستید دیگه به هم تهمت نزنید، آبرو هم دیگه نبرید، این مدت خود به خود رفته آمده بینتون بوده، هی آبروزی درست نکنید. دعواهایی که همیشه بین خانواده ها، بین دو خانواده بزرگ میشه برای که این زن و مرد طلاق گرفتن، چه طلاق بعد از مثلا عروسی، چه قبل از عروسی، حتی همین که ازدواج کردن و عقد خوندن جیستن، او چه مسائلی که خودتون دیگه میدونید. میگه سرحون صراحا جمیلا، یعنی خیلی با مهربانی ردش کن بره، خرم سودی حالا نتونستیم با هم زندگی کنیم، همینو بس، دعوا را نندازید. خب که بالا پیغمبر اگر بره پیغمبر باشه که در بالاترین سطحش پیغمبر این چیزا رو مراعات میکرده. ولی حالا این کلی قضیه است. حالا زنایی که پیغمبر حق داشته با اونا ازدواج بکنه، حلال بوده ازدواج با اونا، چون محدودیت هایی گفته شده تو قرآن، یه بخواهم ببینه چیه این محدودیت هایی که گفته شده، یا حالا خلاصه یه شرایطی برای پیغمبر گفته شده که بعض از محدودیت بعض هم ممکنه بیشتر باشه، یعنی مجوز بیشتری برای پیغمبر داده شده، اینها رو میخواد مشخص بکنه. نگاه کنید بازم احکامی که مربوط به پیغمبره و اینا یه دلیل منطقی داره، یعنی اینجوری نیست که بخوایم ما همینجوری بگیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن. خب میگه ما اون زنهایی که تو چیز مهرشون دادی ما اونها رو بر تو حلال کردیم. یعنی چه حلال کردیم؟ خب معلوم دیگه حلال کردیم و ازدواج کردیم دیگه گفتن نداره. نه این نیست، این برای حالتی بوده که وقتی که این مسئله چهار زنی مطرح شده که بیش از چهار زن حق نداره کسی بگیره، اونا که بیش از چهار زن داشتن مجبور بودن، یعنی باید از بین زنه که میخوان چهار تا رو انتخاب کنن و بقیه رو طلاق بدن. ولی خدا به پیغمبر میگه من همه زنایی که داری که عدشون رو دادی حق داری نگه داری. یعنی اون محدودیت چهار زن برای پیغمبر نیست. خب بعد حالا این یه دلیل خیلی منطقی داره، خیلی سر جاش خواهیم گفت که چرا پیغمبر محدودیتون نداشت. یه کار خیلی بزرگی بوده و یک گرفتاری بزرگ برای پیغمبر بودی که حالا بعدش هم غیر یه گرفتارش اصل قضیه، یه گرفتار بعدش هم این حرف ها و مثلا این دروغ هایی که علیه پیغمبر زدن، همه اینا رنج هایی که پیغمبر کشیده. یک دیگه مسئله کنیز هاست، برده ها و ما ملکت یمینک مما افا الله علیک. خب میگه که چیز هر زنی که ملک یمینی تو شد، یعنی برده ای تو شد، کنیزت شد، که همین تو جنگ ها خود به خود میگرفتن، خب پیغمبرم سهمیه داشته از این مسئله. اینا هم محدودیتن، خب برای عموم مردم محدودیت نداره، برای دیگران. حالا موضوع پیغمبره، فقط برای پیغمبر میگه. یه چیز دیگه هم و زنهایی که مالکشون میشده به یه راه دیگه، من نمیدونم برای دیگران هم بوده، اون که تو جنگ بوده خب بله این مال همه میشه، اما این مسئله هست یعنی مما افا الله علیک، یعنی اون که غنیمت بوده یا فیع بوده. فیع یعنی این حالتی که پیغمبر میگه یه معنا کردن براش، یکی غنیمته، یکی اینی که یک کافر بیاد یه زنی رو به پیغمبر هدیه بده. این پیغمبر حق داره این زن رو بگیره. ممکنه بگیر کافر که نمید به پیغمبر هدیه بده، اون مسلمون شد دیگه، مسلمون شد نشده، برش این کارو بکنه. نه این اتفاق افتاده اصلا، این کاملا اتفاق افتاده، پیغمبرم پذیرفته. همین جوری که نمیشه که پیغمبر مثلا از حالتی که شد به غیر از اون بوده، من خمر یکیش که معلوم ماریه قبطیه دیگه، این معروف معلوم هست. این پیغمبر اومده نامه نوشته برای همه این رؤسای شاههایی که دور برش بودن که بیاید مسلمون شید. بعض خوب برخورد کردن، بعض بد، نمیان مسلمون شن که. اما حالا مثلا این شاه ایران بد برخورد کرده، کشته و چی کرده و توهین کرده و من میام خراب بکنم از حرفا. ولی مثلا شاه روم محترمانه برخورد کرده، ولی خب حالا در حد احترام کرده. شاه مصر مقوقس اسمشه، حالا این از طرف خودش بوده از طرف کی بسه، در حساب دو حاکم مصر بوده، این خیلی احترام کرده و یه مجموعه هدایا برای پیغمبر فرستاده. اما مسلمون نشده، کافره، اما خب خیلی احترام کرده. از جمله هدایاش یک کنیز که همین ماریه قبطیه است. این کنیزی که به این شکل هم گرفته میشه، این هم برای پیغمبر کنیز به شمار میره و میتونه مثلا باشه ازدواج بکنه، مثل زن خودش باشه به شمار بیاد. خب یه مجموعه دیگه که این هم مشترک کلیه، دختر عمو و عمه و خاله و دایی. آیه میگه و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک. یه شرط اونجا میذاره، اللاتی، همش هم اللاتیه، نه اللائی نیست، چون لاتی و لائیه معنی میده ما از با اشتباهی غلط میخوانم چون جمع نبینم درست. اللاتی هاجرن معک یه شرط داره که شرط هجرت، میگه این چهارتا، خب این چهارتا برای همه حلاله، معلوم همه میفهمی که حلاله. اولا یه نکته بگم، عم و خال رو مفرد گفته، عمک خالک، اما عمه و خاله جمع گفته، بنات عماتک بنات خالاتک، چرا؟ هیچ معلوم نیست. در واقع امام هم درباره این آیه سوال میکنه، اینو نمیپرسه. هیچ کس این سوالی که ذهن ما میاد، سوال ذهن اونا نمیاد، سوالم نمیکردن که کی چیه. یه نکته است خلاصه. در صورت این خود برای عموم مسلمین هست، هیچ شرطی هم نداره. برای پیغمبر یه شرط داشته که شرطش این بوده که پیغمبر اینا از کسانی باشن که توی هجرتی که اتفاق افتاد که مسلمان رفتن مدینه جز اینا باشن. همراه پیغمبر که هیچ کس نبوده، دو نفری رفتن، هیچ زنی هم همراهشون نبوده، اما در مجموع هجرت کردن دیگه. خب بین این مهاجرینی که همراه پیغمبر، یعنی در مجموع این هجرتی که اتفاق افتاده، اگر بین این چهار تا گروه، یعنی دختر عمو عمو خاله و دایی اینا باشن، اینا حق داره بهشون ازدواج بکنه. اگر غیر از اینا باشه، بودن دختر عمو داشته بودن، چی داشته توی مکه نیومدن، هجرت نکردن، حالا چه مسلمان شدن چه نشال بسشون مسلمان شدن، اما ظاهرا پیغمبر حق ازدواج به اونا نداشته. یا یه محدودیت، حالا اینا چرا این محدودیت هسته؟ و این محدودیت هیچ وقت عملی اجرا نشده. این حال این پیغمبر اجازه اینا داشته، تو قرآن اومده، اصلا چرا اومده ما کار نداریم. این یک بار فقط اجرا شد، درباره همون که ما نقل کردیم، زینب بنت جحش که همون که زن زید شد و بعد به خاطر اون مسئله چیز پسرخوندگی اون طلاق داد و پیغمبر گفت، خودش یه برنامه خداییه که اون بعد اتفاق بیفته که معلوم بشه که پسرخونده پسر واقعی نیست، زن اون رو هم میتونه آدم بگیره. این دختر عمه پیغمبره و الا غیر از این هیچ یک از این چهار گروهی گفت پیغمبرشون ازدواج نکرده. اینم خودش از اون مهاجرین بوده، زینب بنت جحش. خب و این هم دلیل خاص داشته که پیغمبر ازدواج کرده باشه. یه حالت دیگه هم هست که کسی که بیاد خودشو هبه کنه به پیغمبر، بگه تو بیا با من ازدواج کن، من هیچی نمیخوام، مهر نمیخوام، چون مهر مسئله است، مهریه میگن الفارسی. خب این میگه اگر بخوای میتونه با ازدواج کنه، در صورتی که برای عموم مردم همچی چیزی نیست، حق نداره ازدواج کنه، یعنی حق ندارم بدون مهر ازدواج کنه. حتی ولو زنه بگی، این زنه بگی من حاضرم با تو ازدواج کنم، مهری هم مثل تو نمیخوام، حق نداره. بدون مهر ازدواج درست نیست. درست شد؟ برای پیغمبر درست بوده اگر کسی به خودش هبه بکنه، ولی پیغمبر عملا اجرا نکرده همچی کاری. خب مورد هم پیش اومده، یه خانمی به نام خوله بنت حکیم، این اومد و همینجور خوش عرضه کرد، گفت که من حاضرم باید ازدواج کنم، محرم نمیخوام. این بخواست خیلی امتیاز بزرگ بشه، زن پیغمبر بشه، ام المؤمنین بشه، ولی پیغمبر بشه ازدواج نکرد. بعدش هم یکی از مؤمنین خیلی خوب عثمان ابن مضعون، این اومد با همین خانم ازدواج کرد، چون این خانم خوبی بوده. احتمالا پیغمبر پس گفتی حالا این بیچاره دلش نسوز، مثلا تو باش ازدواج کن. عبدالله یه آدم خیلی با ارزشی ها، بی خودی پیغمبر این خانمی که اینجوری خودشو هبه میکنه پیغمبر، خب پیغمبر رد میکنه، پیغمبر نمیخواست حالا ازدواج، شهر هر کس اومد به ازدواج کنه. اون مورد دلیل داشته که مجبور شده پیغمبر ازدواج کنه. خود نمیخواد معنا داره همجوری ازدواج کنه. خب حالا برای که این راضیش بکنه، احتمالاً مثلا میگم گفته عثمان بن مطعون چیز که عثمان بن مطعون، فقط یه اشاره بکنم، یعنی کی؟ این از اصحاب خوب پیغمبره و از اصحاب خاص حضرت امیره. خب و زمان حضرت امیر ظاهرا والی هم شده و حضرت امیر خیلی احترامش میکرده، حتی به حضرت امیر گفتن چرا اسم یکی از بچه‌هاتو عثمان گذاشتی؟ حالا بعضی میگن اسمای اینجوری چرا میذاشته پیغمبر؟ حضرت امیر گفت به احترام برادرم عثمان بن مطعون، یعنی عثمان همیشه اون عثمان که نیست، که اینم عثمان نیست، اسم کاری نداره به حرفا. اینم یه چیز درباره این ازدواج به این شکل. خب حالا بنابراین میان ازدواج پیغمبر و دیگران فرق هایی هست، حالا فرق ها رو بگیم. میگه خالصتن لک، ای ادامه آیسا، خالصتن لک من دون المؤمنین. میگه یعنی چی؟ این آیه ادامه او قبلیه، مخصوص اون همون یه جمله قبلی که در برای اون زنی که هبه کرد نیست. مفسرین میگن که این عمومی برای تمام اون حالات قبلی، یعنی اون چند تا موردی که ما گفتیم، اول محدودیت به 4 زن نداشته باشه، برای کنیز اون مثلا او حالت هدیه هم قبول بتونه بکنه، در رابطه با دختر عمو و عمم اینا اون شرط هجرت داره، و زنی که خودش هدیه بکنه پیغمبر، اینا همش مخصوص پیغمبره. اینا شرایطی که مخصوص پیغمبره. حالا چه مثبت چه منفی، یعنی چه شرط اضافی گذاشته براش، چه آزادی بیشتری داده، همه اینا مخصوص پیغمبره. خالصت لک من دون المؤمنین، اینه که گفتم، چون میگم بعض آیات خطاب به پیغمبر عمومیه. حالا اگر عمومی باشه پیغمبر مخصوص، خب معلوم پیغمبر یکی از مؤمنینه، اما بعض وقت برای پیغمبرم میگه عمومی هم است، مثل اینکه مثل همین دختر عمو و عمو اینا برای همه است، و فقط شرط هجرت برای پیغمبر که برای مؤمنین اونم نیست. میگه این حالتی که من گفتم مخصوص خودته، کار به بقیه مؤمنین نداره. بعد برای سایر مؤمنین، قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، ما خودمون میدونیم با بقیه مؤمنین چه کار باید بکنیم. یعنی برای بقیه مؤمنین در رابطه با ازدواجشون یا گرفتن کنیز، ما فی ازواجهم، یه زنی که ازدواج بکنه باش، یا ما ملکت یمینهم که ایمانهم، یعنی کنیز که دیگه ازدواج نیست، او مال خودش، درست شد؟ در هر دو تا اینا ما میدونیم که چه حکمی، یعنی چه مصالحی را در نظر گرفتیم که برای اونها این احکام رو صادر کردیم. یعنی احکام اونها اگر یه ذره فرق، احکام خیلی فرق جزئی داره، اگر این فرق رو گذاشته ما میفهمیم که برای اونها چه گفتیم، چرا برای تو اینجور گفتیم، برای اونها اینجور گفتیم. و وقت بعد میفهمونی یه نکته دیگه بعد باید اشاره بشه، لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفور رحیم. یعنی چی؟ میگه تو مشکلی نداشته باشی، حالا در ادای رسالت مشکل داشته باشی، در مشکلات مختلفی که پیش میمیده تو مشکل نداشته باشی، و میگه که خب برای که خب مشکلاتو از تو رفع بکنه، خدا غفور و رحیمه که این مشکلاتو از تو رفع میکنه. گفتم بعض وقت احکام خاص رو برای پیغمبر میگه، محدودیت هم که قائل میشه، دلیلش این بود که میخواسته چی؟ میخواسته طلبکاری ها را حذف بکنه. تو همین مسائل طلبکاری هایی وجود داشته، حالا بعد ما اشاره میکنم، حالا دیگه وقتش هم نیست، که مثلا یکیش این بوده که همه قبایل دلشون میخواسته، همیشه این مسئله بوده اونا بین عرب ها، که مثلا این شخصیت درجه یک، هرچی شاه ها بدون اونا جوری بودن که یه دخترم از قبیله ما بگیره، این امتیاز بوده برای اونا، که امتیاز که بگه وقتی گرفته دیگه میشه دامادشون، دلشون خوشه و همین که میفهمن امنیت دارن با اونا. برای پیغمبرم خیلی از حرف زده شده و شکلهای مختلف به پیغمبر فشار میوده. این موضوع یه موضوعات دیگه، خدا میگه آه من این حکم برای تو به این شکل در آوردم، و یه ذرم با مردم فرق گذاشتم که دیگران دهنشون بند بیاد، طلب کار نباشن، چرا این کار نکردی، چرا اون کار کردی. میگه آقا حکم خداست، منو به غرضی نمیتونم بکنم. ای تا اینجا رسیدیم که بعدش حالا بحث ازدواج های زیاد پیغمبره، که اینها با اون حرف های زشتی که علیه پیغمبر و تهمت هایی که زدن جوابش چیه؟ انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.